استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و به استدیوی پی یک خوش آمدید. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های ما در مورد افغانستان، منبع آگاه به رادیو آزادی گفته که قرار است رئیس جمهور غنی به زودی به ایالات متحده سفر کند، بیشتر تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه و جهان، رسانه های ایرانی گزارش دادند که این کشور تعهدش به موافقت نامه هسته‌ای سال 2015 با 6 قدرت جهان را به طور چشمگیر کاهش داده. با تفصیل اینها زود برمی گردم، اما نخست تازه ترین خبرها را از ستار فروغ بشنوید.
مقام ها در ولایت فرا می گویند که حمله طالبان مسلح بر شهر فرا با کشته و زخمی شدن ده ها شورشی طالبان عقب زده شده است. تهران به اروپا گفته است، به اتحادیه اروپا گفته است که در بخش تحقیق و توسعه هسته‌ایش محدودیت ها را برداشته است و دوز برشد کانگرس امریکا روسیه را به خاطر آنچه ناکامی این کشور در زمینه برگزاری انتخابات آزاد در مسکو و سنت پترزبورگ خوانده محکوم کردند. تفصیل اخبار. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی هفته آینده به امریکا سفر کند. یک عضو کابینه حکومت افغانستان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که آقای غنی بنابر دعوت امریکا به آن کشور سفر می کند و در واشنگتن با رئیس جمهور دونالد ترامپ ملاقات خواهد کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان تا حال در این باره چیز نگفته است. این در حال است که نهمین دور گفتگوها میان امریکا و طالبان اوایل این هفته در دوحه قطر پایان یافت و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دوباره به قطر بازگشته است. به اساس گزارش خبرگزاری فرانسه AFP، یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا به روز پنجشنبه گفت سفیر خلیلزاد برای ادامه گفتگوها به دوحه بازگشته است. آقای خلیلزاد روز دوشنبه به رادیو آزادی گفته بود که امریکا و طالبان در اصول روی 4 مورد توافق کردند. مورد اول، ضمانت های امنیتی از سوی طالبان به این معنی که از مناطق تحت کنترلشان باید خطر تروریسم متوجه امریکا و متحدانش نشود. دوم، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با در نظر داشت شرایط و وضعیت. سوم، آغاز گفتگوهای بین الافغانی و چهارم، برقراری آتش بس دائمی و فراگیر در افغانستان. طالبان مسلح با وصف چند دور گفتگو با امریکا حملاتشان را در افغانستان کاهش ندادند. در یک حمله انتحاری با استفاده از یک موتر بمب‌گذاری شده به روز پنجشنبه در کابل، حداقل 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی و یک عسکر رومانیایی کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان پذیرفتند. مقام های امنیتی ولایت فرا می گویند که حمله طالبان بر شهر فرا عقب زده شده و 50 شورشی طالبان کشته و زخمی شدند. غلام محی‌الدین خیرخوا قماندان امنیتی ولایت فرا به رادیو آزادی گفت حالا وضعیت در داخل شهر فرا آرام است و جنگ و درگیری در اطراف شهر به طور پراگنده ادامه دارد. طالبان مسلح بعد از نیمه های دیشب بالای شهر فرا از چند استقامت حمله کردند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. یک شفاخانه در منطقه راناخیل ولسوالی وایز ولایت غزنی به کمک مالی مردم اعمار می شود. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی این را امروز جمعه بر رادیو آزادی گفت و افزود برای این شفاخانه 4 جریب زمین از سوی مردم اهدا شده و مصرف ساختمان این شفاخانه که حدود 7 میلیون افغانی می شود نیز از سوی مردم پرداخته می شود و تنها امور تکنیکی آن توسط ریاست صحت عامه انجام خواهد شد. این در حال است که شکایات موجود است که مردم در مناطق دوردست ولایت غزنی به خدمات صحی دسترسی ندارند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تهران به اتحادیه اروپا گفته است که محدودیت ها در بخش تحقیق و توسعه هسته‌ای اش را برداشته است. محدودیت هایی که به اساس موافقتنامه هسته‌ای وضع شده بود. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت های جهان امضا شد. ایالات متحده پارسال از این موافقتنامه بیرون شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در یک نامه به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا او را از گام سوم تهران در راستای کاهش تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای آگاه ساخته است. فرانسه دیروز از تهران خواست که از هر نوع اقدام مغایر تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای خودداری کند. دو عضو ارشد کنگره آمریکا روسیه را به خاطر آنچه ناکامی این کشور در زمینه برگزاری انتخابات آزاد در مسکو و سنت پترزبورگ خوانده محکوم کردند. آنها روز پنجشنبه 5 سپتامبر در یک اعلامیه مشترک آنچه را سرکوب معترضان از سوی روسیه خوانده شده نیز محکوم کردند. الیوت انگل رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از حزب دموکرات و عضو دیگر مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه مایکل مکول گفتند مظاهرات برای انتخابات آزاد و اقدام کرملین این موضوع را بیشتر ثابت می کند که مردم روسیه از روش های استبدادی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور خسته شدند. این اعضای کنگره از حکومت روسیه خواستند که در برابر مظاهرات صلح‌آمیز از خشونت کار نگیرد. مظاهرات در مسکو و دیگر شهرهای روسیه از ماه جولای به این سو ادامه دارد. معترضان میگویند که به کاندیدان اپوزیسیون مستقل اجازه داده نشده در انتخابات شوراهای شهری مسکو و سنت پترزبورگ که در همین ماه برگزار می شود اشتراک کنند. هزاران نفر در جریان تظاهرات بازداشت شدند. و دووین سندز وزیر صحت بهاما در شرق فلوریدای آمریکا میگوید شمار تلفات ناشی از طوفان دوریان در اینجا به 30 نفر رسیده است. سندز به بر گزاری اسوسییتد پرس گفته است با ادامه فعالیت های جستجو و نجات شمار تلفات در روزهای آینده به طور چشمگیر بیشتر از این خواهد بود. قصر سفید در یک اعلامیه گفته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ جریان طوفان را از نزدیک تحت نظر دارد. در اعلامیه همچنان گفته شده است که آقای ترامپ از باشندگان ایالت‌های جورجیا، ساوت کارولینا، نورت کارولینا و ویرجینیا می‌خواهد که راهنمایی مقام‌های محلی را عملی کنند.
مفصل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه های ما. انتظار می رود رئیس جمهور غنی به زودی به ایالات متحده سفر کند. این را منبع آگاه به رادیو آزادی گفته. در این مورد با یک تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل هم گفتگو کرده ایم تا لحظات دیگر میشنوید. ولایت فرا به تازگی شاهد درگیری سنگین میان نیروهای افغان و طالبان بوده. اکنون در شهر فرا چه میگذرد؟ در همین برنامه دنبالش میکنیم. در بدخشان از دسترسی هزاران نفر به آب آشامیدنی به شما میگوییم.
فعلا که دفتر اکتید 4 افر کده در نزدیک خانه ما، ما میتونیم از این سهولت استفاده کنیم و با آسانی آب خدا بیاریم.
در مسائل منطقه میپردازیم به تنش روان میان واشنگتن و تهران. میشنوید که رسانه های ایران گزارش دادند که این کشور تعهدش به موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با 6 قدرت جهان را به طور چشمگیر کاهش داده است. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی رأی من حق من در انتظار شماست. با رادیو آزادی که باشید زودتر از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با خبر می شوید. خب همونطور که پیشتر گفتیم منبع آگاه به رادیو آزادی گفته که رئیس جمهور غنی به زودی به ایالات متحده سفر میکند. منبع نامش را ذکر نکرده چون که اجازه نداشته با رسانه ها صحبت کند. این در حال است که همه منتظر امضای توافق صلح میان آمریکا و طالبان هستند. پیشاپیش طالبان تحرکاتشان را در مناطق مختلف از جمله پایتخت کابل افزایش دادند. بیشتر از فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم که موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
یک عضو کابینه دولت افغانستان رادیو آزادی گفت قرار است روز شنبه رئیس جمهور غنی در راستای یک هیئت بلند رتبه به آمریکا سفر نماید. هرچند تا کنون ارگ ریاست جمهوری در این مورد ابراز نظر نکرده، اما یک عضو کابینه دولت افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی به دعوت آمریکا به آن کشور سفر می نماید و 13 تن با رئیس جمهور در این سفر همراه هستند. تا کنون در مورد آجندای سفر رئیس جمهور افغانستان آمریکا جزئیات ارائه نشده، اما منبع میگوید قرار است روز دوشنبه رئیس جمهور غنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی توافقنامه نهایی شده میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان بحث کنند. جزئیات این سفر را بعداً از رادیو آزادی دنبال کنید. فرشته‌ندار، رادیو آزادی کابل.
این سفر نشانگر چیست؟ فرشته‌ندا این را در آغاز گفت و شنید از خالد سادات، کارشناس مسائل سیاسی در کابل پرسیده.
خب، سفر رئیس جمهور به ایالات متحده آمریکا نشان دهنده یک فشار است که از طرف آمریکا برای حکومت افغانستان وارد میشه. آمریکایی ها نتوانستند که به ملاقات های مکرری از سوی آقای خلیلزاد و مقامات دیگر آمریکایی بالای اشرف غنی این را قبول کنند که همین توافقنامه که میان افغانستان و آمریکا باید امضا شود و او را امضا کنند. بنابراین ما فکر میکنیم که آمریکایی ها کوشش میکنند که فشار خود به حد اعظمی برسد و بالاخره همین توافقنامه که میخواهد به حکومت افغانستان پیش از انتخابات امضا کنه یک هدف است که آمریکا میخواهد بالاخره من هست یک علی فشار برای آقای غنی و حکومت افغانستان قبول کنه.
سادات، به نظر شما مقامات هر دو طرف در این سفر بیشتر روی کدام مسائل بحث خواهد کردن؟
خب، رئیس جمهور کوشش میکنه که تا نظریات حکومت افغانستان، نظریات مردم افغانستان در توافقنامه صلح که با طالبان امضا میشه و خصوصا دی صلح که در افغانستان چگونه پیاده میشه، چگونه اعاده میشه، حکومت طالبان آیا یک حکومت اماراتی است، چیزی که در توافقنامه دیده شده که آل هم آمریکایی ها من حیث طالبان من حیث یک امارات اسلامی را قبول کردن، بقای اصل نظام در افغانستان چگونه هستن و این سوالایی هستن که در ذهنیت مردم افغانستان خلق شده و رئیس به جمهور خصوصا حکومت افغانستان کوشش میکنه که به آمریکا برسانند و یک پیغام واضح هستن که بعضی از نقاطی که در توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکایی ها وجود داره او به نفع افغانستان نیستن، به ضرر افغانستان است. و این یک پیام است که حکومت افغانستان کوشش میکنه که تا به گوش مقام های امریکایی برسانه. اما از سوی دیگر ما فکر میکنیم که امریکایی ها کوشش میکنه تا حکومت افغانستان زیر فشار جدی قرار بگیره، خصوصا فشاری که در جنگ هستن و حکومت افغانستان اکنون در جنگ درگیر است که جنگ ناتعریف شده و جنگ تشدید است. بنابراین اگر امریکایی ها همچنان یک اخطار داده میتونه به حکومت افغانستان که ما کمک های نظامی به حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان قطع میکنیم، بالاخره چی خواهد شد؟ بحث است که روی باید صحبت شود و امریکا و حکومت افغانستان نیاز است تا به یک تفاهم مشترک برسند.
گفتگوی شنیدید با خالد سادات، کارشناس مسائل سیاسی در کابل. شما هم می توانید نظریاتتان را با ما در میان بگذارین. سفر آینده رئیس جمهور غنی به ایالات متحده چقدر می تونه مهم باشه، مخصوصا که همه منتظر نهایی شدن و امضای توافق صلح میان آمریکا و طالبان هستند؟ لطفاً به ما اس ام اس بفرستین از شماره 818. از شرکت مخابراتی افغان بی سیم منتظر پیام های کوتاه شما هستیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 بشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی رأی من حق من در انتظار شماست، همچنان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه و جهان میپردازیم به این موضوع که رسانه های ایران گزارش دادن که این کشور تعهدش به موافقتنامه هسته ای سال 2015 با شش قدرت جهان را به طور چشمگیر کاهش داده. اما حال سر میزنیم به ولایت فرا، جایی که به تازگی شاهد درگیری سنگین میان نیروهای افغان و طالبان بوده. حفیظ الله نورزاد، خبرنگار رادیو آزادی در فرا، همین لحظه تلفنی با ما در تماس است. نورزاد صاحب، همین لحظه که گپ میزنیم وضعیت در شهر فرا از چه قراره؟
بله، سلام بر شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. طور که شما در جریان هستید، شب گذشته مخالفین مسلح دولت از چهار استقامت بالای شهر فرا حمله ور شدند که اونا تانستن داخل وارد شهر فرا شدند و درگیری تا ساعت 10 صبح امروز ادامه داشتند. اکنون وضعیت نورمال هستند. به گفته مقامات امنیتی طالبان مسلح تلفات زیاد به اونا وارد شده، اکنون عقب نشینی کرده و نیروهای هوایی و زمینی دنبال تصفیه سازی شهر فرا هستند، اما فعلا شهر فرا همه دکان ها بستند، بازار بسته هستند، مردم بسیار وحشت زده هستند و در حال قرار هستند و کوشش میکنند که به جای هم پناه ببرند. خود در درگیری هایی که از شب گذشته تا ابتدای صبح امروز ادامه داشت به مردم ملکی نیست تلفات مالی و جانی وارد شده و در چندین جا اطفال، زنان و دیگر اشخاص ملکی نیز به اونا زخمی کشته داره و همچنان
نوزاد صاحب، حتما شما در این مورد با مسئولان و مقامات در فرا صحبت کردین، آیا جزئیات تازه در مورد ارقام تلفات در دست دارین؟
بله، مقامات امنیتی که تقریبا در دقیقه قبل با اونا تماس گرفتیم با کماندان امنی فرا، اونا بیان داشتن که بیشتر از 50 نفر از طالبان مسلح به شمول چندین فرمانده کلیدی آنها و به شمول فرمانده معاون استخبارات آنها کشته و زخمی شدن و اونا طرفات بیشتر متقبل شده و هنوز ما در صدد ازی هستن که شهر فرا را از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی کنیم. و
از ارقام تلفات نیروهای افغان چی میدانین؟
بیان نکردن، کماندان حمله فرا نگفتن که چی تعداد از تلفات نیروهای امنیتی چیزی نگفتن، اما گفتن که بعدن ارقام دقیق از نیروهای امنیتی و همچنان از طالبان مسلح بعدن به شما ارائه می شود.
نورزا صاحب تشکر از این. به ما اگر بگوین که اتاک طالبان از کدام مسیرها بر شهر حمله کردند و چه وقت؟
طالبان دیشب از 4 استقامات شهر فرا که طرف غرب شهر فرا است و چندین کریه است که به نام کریه باغپل، منطقه به نام گریگی است، منطقه به نام قلیزمان است و منطقه به نام یزدی است و از این مناطق که اونا دسترسی بیشتر از ولسوالی ها به همین استقامات ها دارن و کوشش کردن خود به شهر فرا رساندن و ای کوشش اینایی بوده که از خانه ملکی استفاده کردند و کوشش کردند که خود در خانه ملکی جا بدن و از اون طریق بالای نیروهای امنیتی حمله شوه که واقعا یک نگران بزرگی است. شهروندان فرا ما مصاحبه با آنها داشتیم، از این وضعیت بسیار نگران بودند و حکومت مرکزی و همچنان حکومت محلی خواستار تامین امنیت و همچنان مهار شدن وضعیت فعلی شهر فرا شدند.
خب شما گفتین که حمله گسترده طالبان عقب زده شده، آیا نیروهای تازه نفس به محل رسیده، مقام ها چی میگن در این مورد؟
بله دقیقاً، به گفته مقامات امنیتی نیروهای تازه نفس خارجی نیز وارد ولایت فرا شده و آنها فعلا با نیروهای افغان در نبرد هستند و کوشش ازیر داره که نیروهای طالبان مسلح را به عقب بنست و پاکسازی از زور زنا در شهر فرا جریان داره، چیزی که مسئولین امنیتی با ما در تماس تلفنی صحبت کردند.
آیا نیروهای افغان یا نیروهای بین المللی همکارشان در عملیات علیه طالبان از حمله های هوایی هم استفاده کردند؟
بله، گفته می شود که در درگیری شب گذشته بیشتر طالبان که تلفات وارد شده به آنها از طریق نیروهای هوایی خارجی بود، از طریق تیارات بی سرنشین بوده، قوای هوایی امریکایی بودند. اینا کوشش کردند که عملیات مشترک هوایی افغان و امریکایی را جهت سرکوب مخالفین مسلح دولت در برخی از ساعات ولایت فرا برا بندازند که فعلا هم جریان داره عملیات مشترک هوایی و زمینی نیروهای افغان و خارجی در شهر فرا اکنون جریان داره.
بسیار تشکر. و کوتا، شما هرچند پیشتر گفتین که در جریان درگیری های تازه مردم عادی هم آسیب دیدن، با مردم صحبت کردین، خواسته اصلیشون چیست؟ چه میگن اونا؟
خواست مردم، مصاحبه که ما با مردم و شهروندان فرا داشتیم این بود که اونا از حکومت محلی، از حکومت مرکزی خواهان توجه بیشتر در بهبود وضعیت امنیتی هستند. اونا واقعا از این وضعیت نگران هستند و میگویند اگر وضعیت به چنین ادامه پیدا کنه امکان زیاد که فرا سکوت بکنه و یک فاجعه بزرگ مثل ولایت کندوز و دیگر ولایت ها رخ بدهد. و خواست اینا هی بود که باید مقامات امنیتی جنگ فرار مدیریت درست بکنه. هرچند نیروی زیاد در ولایت فرا مستقر هستند، اما گفته می شود که مدیریت وجود ندارد. اما سیم که با مقامات امنیتی صحبت کرده، اونا می گوید که یکمانگی خوب بین ارگانهای امنیتی وجود دارد و هیچ مشکل در بین نیروهای امنیتی نیستند.
تشکر از شما، موضوع را حتما پیگیری میکنیم. حفیظ الله نورزاد خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش میکرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت
بدن افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که این کشور تعهدش به موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با 6 قدرت جهان را به طور چشمگیر کاهش داده. خبرگزاری ایسنا به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گزارش داد که با این اقدام ایران همه محدودیت‌ها بر فعالیت‌های تحقیقی و توسعه‌ای هسته‌ای خود را برداشته. به اساس توافقنامه سال 2015 ایران در بدل رفع برخی از تحریم‌های اقتصادی فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود ساخته بود. اما سال گذشته ایالات متحده از این توافقنامه برون شد و تحریم‌هایش بر ایران را از سر گرفت. امید مرزبان خبرهای تازه در این باره را دنبال کرده و حال در استدیوست. جزئیات این خبر چیست؟
سلام، هرچند امروز رهبرای ایران در این باره چیز مشخصی نگفتند، اما خبرگزاری ایسنا به نقل از عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گزارش داده که ایران در نامه به اتحادیه اروپا اعلام کرده که تهران همه محدودیت‌ها بر فعالیت‌های تحقیقی و توسعه‌ای هسته‌ای خود را برداشته. با گزارش ایسنا، این نامه را جواد ظریف وزیر خارجه ایران به فدریکا موگرینی رئیس پالیسی‌های خارجی اتحادیه اروپا فرستاده. البته همزمان با این، پرس تی وی که تلویزیون دولتی انگلیسی زبان ایران است، گزارش داده که در محتوای نامه آمده است به دلیل تأثیری که خروج آمریکا از برجام داشته و به دلیل ناکامی کشورهای اروپایی در عملی کردن تعهداتشان، جمهوری اسلامی ایران همه تعهدات خود به برجام را لغو کرده و به فعالیت‌های تحقیقی و توسعه‌ای اتمی خود ادامه خواهد داد.
و از واکنش ها در این مورد چی می دانیم تا کنون؟
تا به حال که ساعت تقریبا 10:53 دقیقه در اروپا هست، از اتحادیه اروپا چیز نشنیدیم، ولی انتظار میره در جریان روز کشورهای اروپایی و شاید هم ایالات متحده امریکا در این باره واکنش داشته باشن که در برنامه رادیو آزادی اینا را خواهیم داشت. اما جواد ظریف وزیر خارجه ایران که همین حالا در اندونزیا است، هرچند در یک کنفرانس خبری با همتای اندونزیایی خود رنتو مرسودی حاضر شد، اما در همین باره مشخص هم چیزی نگفت، هرچند امریکا را متهم به تروریسم اقتصادی در جهان کرد. اما تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که سازمان انرژی هسته‌ای ایران فردا شنبه جزئیات را درباره اثرگیری فعالیت‌های هسته‌ای تهران نشر خواهد کرد. پیش از این بریتانیا و فرانسه از ایران خواسته بودند که به تعهداتی که در برجام سپرده پابند بمانه.
تشکر از شما امید مرزبان. شنیدید که رسانه‌های ایران گزارش دادند که این کشور تعهدش به موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با 6 قدرت جهان را به طور چشمگیر کاهش داده است. می توانید در این مورد بیشتر بخوانید در وبسایت ما azadiradio.com. موضوع را در جریان برنامه‌های روز هم دنبال می‌کنیم.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی رأی من حق من در انتظار شماست. با رادیو آزادی که باشید زودتر از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با خبر میشوید. دسترسی هزاران تن در بدخشان به آب سیهی. مسئولان در ریاست اقتصاد ولایت بدخشان از حفر ده‌ها چاه آب آشامیدنی خبر میدن. این که جزئیات از چه قرار است، نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان به شما میگوید.
رحمان الدین که در ناحیه ششم شهر فیض‌آباد زندگی میکند بر رادیو آزادی میگوید که در گذشته تهیه آب سیهی آشامیدنی برایشان دشوار بود. روزانه فاصله دوری را طی میکرد تا آب آشامیدنی مورد نیازش را تهیه کند، اما حالا با حفر یک حلقچه در نزدیک محل سکونت او به این دشواری نقطه پایان گذاشته شده است.
فعلا که دفتر اکتیدی چهار افر کرده در نزدیک خانه ما میتونیم از این سهولت استفاده کنیم و با آسانی آب خدم بیاریم.
عبدالعصیب دقیق رئیس اداره اقتصاد بدخشان هم میگوید که این پروژه برای متضررین خشکسالی به حمایت مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID تمویل شده و دفتر اکتید این پروژه را تطبیق کرده است.
به تعداد 51 خشکسالی نیمه عمیق در قراردادهای مربوط به فیض‌آباد که 15 قرارداد شامل بشه، ارزش حدود 30 میلیون افغانی از طرف USAID پروژه تمویل شد و توسط دفتر اکتید تطبیق شد.
رئیس اقتصاد بدخشان میگوید که با حفر این چاه در 15 روستای مرکز بدخشان به دشواری کمبود آب یا آشامیدنی هزاران نفر باشندگان این مناطق نقطه پایان گذاشته شده است.
که با تطبیق پروژه بیشتر از 10,262 نفر باب سیهی دسترسی پیدا میکنند.
چاهای مذکور در روستاهای سرجنگل، حصاری، بایملسی، جته، کهنقشلاق، بدتاش، سمدی، باغشا، دشت خمچان و ناحیه ششم دشت شهدا حفر شدند. رئیس اقتصاد میگوید که قرار است که مرحله دوم این پروژه هم در ولسوالی های بدخشان تطبیق شود. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
پیام ها و نظریات شما
علیکم رحمت الله برکاته. من عیشد افغان. این چهره که به شهر کابل شد محکوم میکنه نمیره. با نگیری طالبا اکس سوال از شان دارم. با نگیری شان دمید که قوای طلاف بین المللی برای ما زمین ها سوال دارم. در وقت حکومت سابقانی خود امید خارجی ها نبود. تعرضات که شما کردن به شهر کابل که با سابقانی پنشی رسیدن با چه قمرون هم به تلفات دادن با گرفتن رفتن در اون اون وقت حکومت سابقانی خود خارجی ها نبود. نه حکومت سابقانی خامد شای مسید رفت که شما مذاکره کنه در ارغندی اگر با نهزی طلاف بین المللی باشه که شما مگین قوات ها برام از اگر وقت گفت نبود دیگه اون وقت هم که جنگ دوام داد دیگه ای خیالت برای تانیش یعنی نفر آلم مسلمان ها کچی شتباد بگیرین و آلم و اشتا فتوا برای تان به تلال ارام ها فرق کنیم از برای خدا به کشار مردم چیزی بدیت نمیرین دیگه ای خیالت از برای تان دیگه ها دست هرکی می کنیم شما کت خود افکر افغان کت هم وطن خود فکر رنگ جنگ دارید پناه تان به خدا خدا کنه کمی بنا چه بره
سردار هستم از ولایت کنر به سرعت کامی و کنر برای شما زنگ بدم. برادر مشکل ما برای شبکه مخابراتی است از شبکه بین برادر مکمل از شبکه دوست است. برادر یک تکار در می نوزید. یک تکار در می نوزید برادر چلپاین پی ها آجل برادر او را که زنگ مخابراتی شرکت شد شرکت می رو. وقتی که زنگ می زنید برادر پایین خگر می زنید برادر پس کار را که پس موبایل ختم می دید برای پایین خگر پس چک می کنید برادر دیگه آن اگر پایین خود گل بزاشید بیشتر خدا را خود برادر حساب می کنه. ما در داخل موبایل هیچ کارت باقی نمی ماند که برادر می دید. ایخی ما شبکی MDMA برادر ایخی ما شبکه ما راضی نیست که مشکل مراحت نمی کنم برادر این پای خدا صورت کنر جمع کنم برادر. خواهش ما در حالت کنی هستی بالاش برادر چی کنه که شبکی MDMA خدا که مشلا کنه. تشکر خدا حافظ سردار اقام از ولایت کنر.
پیام شما نظر شماست و تشکر از پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
خب شنیدید که منبع آگاه به رادیو آزادی گفته که قرار است رئیس جمهور غنی به زودی به ایالات متحده سفر کند. تشکر از پیام‌های کوتاه شما در این مورد. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته رئیس جمهور غنی باید درباره صلح با مقامات ایالات متحده صحبت کند. حافظ جانان امیری از ولسوالی اشکمش تخار گفته سفر محمد اشرف غنی به ایالات متحده به برقراری صلح کمک نخواهد کرد. فضل کریم درویش از آریوبزازی پکتیا نوشته خدا کند که در افغانستان صلح برقرار شود. محمد حسن قلمیار از ولسوالی اشکمش ولایت تخار نوشته باید با طالبان صلح صورت گیرد. تشکر از پیام ها و نظریات با. یکونیم به وقت کابل است. تشکر که تا این دم همراه رادیو آزادی بوده اید. ستار فروخ همین لحظه در استودیوست با دستان پر از خبر.
قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی دوشنبه هفته آینده به آمریکا سفر کند. این را یک عضو کابینه حکومت افغانستان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت و افزود این سفر از سوی آمریکا تنظیم شده است. ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز به دست طالبان سقوط کرده است. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد در گفتگو با رادیو آزادی سقوط این ولسوالی را تایید کرد. مقام های امنیتی ولایت فرا می گویند که حمله طالبان بر شهر فرا عقب زده شده و 50 شورشی طالبان کشته و زخمی شدند. تهران به اتحادیه اروپا گفته است که محدودیت ها در بخش تحقیق و توسعه هسته‌ایش را برداشته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در یک نامه به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا او را از گام سوم تهران در راستای کاهش تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای آگاه ساخته است. دو عضو ارشد کنگره آمریکا روسیه را به خاطر آنچه ناکامی این کشور در زمینه برگزاری انتخابات آزاد در مسکو و سن پترزبورگ خوانده محکوم کردند. و وزیر صحت بهاما در شرق فلوریدای امریکا میگوید شمار تلفات ناشی از طوفان دوریان در اینجا به 30 تن رسیده است.
مفصل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. هزینه هر رای در افغانستان $15 است. در یک کشوری که فقر بیداد می کند و انتخابات هزینه بر که سرنوشت و یا شفافیت آن تا هنوز به گونه لازم تضمین نشده. من نظیفه محبوبی در 25 دقیقه دیگر در برنامه با شما هستم، اما در آغاز گزارشیم. در حالی که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری سه‌شنبه هفته روان 10 تن از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به جزای 5 سال حبس تنفیذی محکوم کرد، شمار از نامزدان معترض می‌گویند به حقوق آنها نیز رسیدگی شود. سالی محمد سالی، یکی از نامزدان ولایت کنر در انتخابات ولسی جرگه، در این باره به رادیو زدی می‌گوید اکنون که مقام‌های پیشین نهادهای انتخاباتی مقصر شناخته شدند، این محکمه باید صدای تمام نامزدان معترض را بشنود و گفته او این مقام ها برخی از نامزدانی را که برنده انتخابات بودند ناکام کرده بودند.
قضیه من تا کنون نامعلوم است. محکمه ویژه باید از حقوق ما دفاع کند و اگر چنین نشود من با مبارزه هم در این زمینه ادامه می دهم.
آقای سالی میگوید در انتخابات ولسی جرگه او 6554 رای داشت و دومین نامزد با آرای بلند در ولایت کنر بود، اما به گفته او اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به آرای وی دست برد زدند و به جای او کسی دیگری پیروز مجلس نمایندگان شده است. شمار از معترضان دیگر شکلگیری مجلس نمایندگان کنونی را نامشروع می‌خوانند و تاکید می‌کنند که محکمه خاص باید بررسی‌هایش را در این زمینه گسترش دهد و تمامی موارد فساد و تقلب را بررسی کند. عبدالغفور هوتک، یکی از نامزدان معترض ولایت کندوز در انتخابات مجلس نمایندگان:
پارلمان کنونی به اراده مردم شکل نگرفته است. خواست ما از رئیس جمهور این است که برای بررسی این موضوع محکمه ویژه‌ای تشکیل دهد تا حق به حقدار برسد. کمیشنران تنها در قضیه کنر به 5 سال حبس محکوم شدند. اگر قضیه کندوز بررسی شود شاید به 20 سال زندان محکوم شوند.
هرچند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری سه‌شنبه همین هفته در دومین نشستش 10 تن از کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به 5 سال حبس محکوم کرد، اما این محکمه میگوید محکوم شدگان حق استیناف خواهی دارند. پرسش اینجاست که آیا پس از صدور محکمه درباره کمیشنران پیشین، شکل گیری پارلمان کنونی از نگاه حقوقی و قانونی مشروعیت دارد؟ گلرحمان قاضی، استاد پوهنتون کابل و رئیس پیشین کمیسیون قانون اساسی افغانستان میگوید مجلس کنونی بر اساس مصلحت شکل گرفته است و مشروعیت ندارد.
اگر از نگاه حقوقی دیده شود، این کمیسیون مشروعیتش را از دست داده است، پس اجراءات آن نیز غیر قانونی است. در این باره گفته می توانیم که پارلمان کنونی نیز باید لغو اعلام شود، برای اینکه مشروعیتش را از دست داده است.
هرچند شمار از نمایندگان فعلی مجلس تقلب ها را در انتخابات این مجلس می پذیرند، اما بحث در مورد لغو مجلس نمایندگان و عدم مشروعیت آن را در شرایط کنونی نادرست می خوانند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که مجلس نمایندگان کنونی بر اساس قوانین انتخاباتی شکل گرفته است و می گوید در این شرایط حساس کمیسیون نمی خواهد به این موضوع بپردازد، زیرا به گفته این کمیسیون در حال حاضر برای آنها انتخابات ریاست جمهوری اولویت دارد. عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی این کمیسیون:
مطابق قانون کمیسیون مستقل انتخابات مکلفیت قانونی خود انجام داده، ابتدا نتیجه ابتدایی اعلام کرده، بعد از او کمیسیون شکایات انتخاباتی به تمام اعتراضات شکایت رسیدگی کرده، یافته‌ها و فیصله نهاییشان روان کرده و کمیسیون مستقل انتخابات مطابق فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج نهایی را اعلام کرده و حال مورد بحث نیست برای کمیسیون. تمام آمادگی ما به انتخابات ریاست جمهوری.
این صحبت ها در حال صورت می گیرند که انتخابات ولسی جرگه در 28 و 29 میزان برگزار شده، اما نتیجه اش با تاخیر 4 ماهه اعلام شد. در پیوند به مدیریت و شفافیت این روند انتقادهای بسیاری مطرح شده است. در نتیجه این انتقادها کمیشنران پیشین هر دو کمیسیون انتخاباتی برکنار و به جای آنان کمیشنران تازه برگزیده شدند. درود دوباره. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید پول را که از جامعه جهانی به دست آورده تماما هزینه انتخابات ریاست جمهوری می کند. آیا جامعه جهانی از هر پولی که برای روند انتخابات افغانستان پرداخت کرده حساب گیر خواهد بود؟ بس دیگر مسئولیت وسایل است که با پولهای هنگفت خریداری شدند. نگرانی ناظران چه است؟ من در برنامه امروز سمیرا رسا، سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، و میرزا محمد حقپرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات را با خود دارم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. آقای حقپرست، پیش از این که بپردازیم بر این که شما یک انتخابات پرهزینه را دارین برگزار میکنین، حالا اگر بیایم روی از این که چه پیمانه کارهایتان بر بنیاد تقسیم اوقات به پیش رفته و در کجای کار قرار دارین؟
بسیار زیاد تشکر در نخست به شما و همچنان رسا صاحبه و شنندگان رادیو آزادی. سلام و ادب. کمیسیون مستقل انتخابات با نظرداشت پلان عملیاتی خود که داره، خوشبختانه باید بگوییم که بالاتر از 10 ولایت پلن انتقال شده و انتقالات از طریق زمین و همچنان از طریق هوا جریان داره. امروز هم کمیسیون مستقل انتخابات بسته‌بندی از یک تعداد مواد حساس در کمیسیون در دفتر مرکزی جریان داره که با وقت و زمان انتقالات صورت بگیره. با نظرداشت پلان عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، هیچ نوع نگرانی کمیسیون در بخش انتقالات نداره و خوشبختانه باید بگوییم که وزارت دفاع، وزارت داخله، امنیت ملی، درسه امنیت، درسه انتقالات زمینی و همچنان درسه انتقالات هوایی همراه کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کرده و کمیسیون هم سپاسگزاری ناست که در یک پروسه ملی واقعاً مو رسالت ملی خود ادا کرده. درسه بایومتریک بالاتر از 40,000 بایومتریک، تقریبا 40,000 بایومتریک کمیسیون مستقل انتخابات در دسترس خود داره که برای 29,000 محل آمادگی کمیسیون از لحاظ ترنینگ، از لحاظ پایه های بایومتریک آمادگی خود داره. دوام بده.
بیاین بپرسم آقای حقپرست، مشکل در ابزارهای دستگاه های بایومتریک وجود داشت، به کجا رسیدیم؟
در بایومتریک اپلیکیشنی که در بایومتریک نصب بود، یک سابق بود و ما یک اپلیکیشنی ازمایشتی یا آموزشی را اینستال کرده بودیم. او اپلیکیشن توانایی شناسایی دورایی نداشت که خوشبختانه اپلیکیشنی که از طرف کمپانی دارمولوک و همچنان با همکاری کمیسیون مستقل انتخابات اینستال شده، یعنی یک ورژن فاینال است، این اپلیکیشن توانایی را داره که جلوگیری از آرای تکراری کنه، تایید احزاب سیاسی
مردم حداقل وجود نداشته باشد. در حالی که شما پیشتر گفتین که نمیتونین شفافیت این روند تضمین بکنین بگونی کامل.
هر ماموریتی که میسون مستقل انتخابات ارتباط داره با ارگانهای زیرفت صدمه رساندن به پروسه ملی.
خیلی تشکر آقای پرست.
که او بسیار مشخص است.
بانو رسا، نگرانی های شما چه است؟ هرچند کمیسیون انتخابات میگه که این موزل حل شده، بسیار کوتاه بیاین به این بحث بپردازین که شما از نزدیک نظارت میکنین پروسه را، چقدر نگرانی ها پاورجاز در بحث دستگاه های بایومتریک؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و خدمت حق پرست صاحب. در مورد نگرانی ها باید بگویم، اول خو استفاده از دستگاه بایومتریک را برای تکرار رای و تثبیت چهره و انگشت افراد از سوی کمیسیون انتخابات یک گام نیک و یک امر خوب برای جلوگیری از رای تکراری و همچنان میزان بلند تقلب میدانیم. در پهلوی از این که از این دستگاه در روز انتخابات استفاده میشه و مطمئنا کمیسیون انتخابات ای وعده را دادن که از رای تکراری جلوگیری میکنه، اما بحث مهم پس از انتقال این مواد به ولایت ها، انتقال از این به ولسوالی ها است و در مورد حفاظت و مسئولیت این دستگاه ها که چقدر اینا مسئول هستند و در کجا انتقال داده میشن، توسط کیها حفاظت میشن که تو باز هم یک بار دیگر به مثل انتخابات گذشته دست برده از توی زورمندان و قومندان های محلی در روز رایدهی در دستگاه بایومتریک و یا در روز در استفاده از این وسایل استفاده صورت نگیره. افرادی که اینا قرار است آموزش بدن و یا اینکه روند آموزش را آغاز کردند و یا نکردن، چقدر این افراد مسلکی میشوند برای استفاده از دستگاه بایومتریک در روز انتخابات، که اینا همانند انتخابات پارلمانی طریق استفاده از وسایل بایومتریک و یا از دستگاه بایومتریک اینا باید آموزش ببینن به صورت درستش که به وجه احسنه که باید استفاده شوه از این دستگاه استفاده شوه. و مهمترین مورد بر ما سلامت این پروسه است و مسئولیت این دستگاه ها است در جاهایی که انتقال داده می شود که اینمی پروسه کم سریع‌تر شود در قسمت حفاظت ازی و همچنان برای حفاظت ازی افراد مشخصی از سوی کمیسیون تعیین شود که این مواد حساسی که انتقال داده می شود به ولایت ها توسط چه کسانی حفاظت می شود و این کسانی که حفاظت می شود مشخص شوند تا ای که بعد از پروسه اینا پاسخگو باشند که اگر خدای ناکرده دست برد در این صورت می گیره و یا مشکلی در روز انتخابات بر این وسایل و بر این پروسه ایجاد میشه، اونا مورد محاکمه قرار بگیرن، مورد پاسخگویی قرار بگیرن و دوباره جواب بدن که دلیل این همه نابسامینایی که اگر خدای ناکرده قرار باشه در روز انتخابات رخ بده، اینا خودشان مسئول باشن.
کسانی که بر از اینا گویا اعلامیه پخش کرده طبعا گروه های مخالف به ویژه طالبا هستن، شما از حضور زورمندا یا حتی خود نامزدا هم نگران هستین که دست برد نکنن؟
مطمئنا که یک هماهنگی میان کمیسیون انتخابات و نهادهای امنیتی باید وجود داشته باشه. ما هم یک نشست را و یک کم گفتگوی را با نهادهای امنیتی داشتیم و از امنیت این پروسه و همچنان از روز انتخابات و از مکانهای رایدهی بر ما اطمینان دادند. اما باز هم برنامه مشخص را کمیسیون نهادهای دخیل را در روز انتخابات باید همراهش یک برنامه‌های مشخص برای حفاظت، برای سلامت پروسه، برای حفظ امنیت اینا داشته باشند که مطمئناً با بخش‌های امنیتی را آقای حق پرست شاید بگویند که برنامه‌هایی را با اونا دارند، تا اینکه حداقل با کاندیداهایی که به قول شما که اینا اونجا حضور دارن، ناظرینشان، نماینده‌هایشان در ولایات اگر حضور می‌داشته باشن، پس از اینکه روز انتخابات همین مرحله رای‌دهی تمام میشه، چقدر از سلامت پروسه اینا اطمینان میتن که دوباره بر فرم نتایج رسانده میشه، ریزلت شیت‌ها به کابل انتقال داده میشه. این مرحله هم یک مرحله نگران کننده است که دستبرد در اینجا صورت نگیره و ارقام دقیقی را که از دستگاه بایومتریک اینا میگیرن، در ریزلت شیت که بر کاندیداها یک کپیش بر خود کمیسیون، بر ناظرین نهادها اینا سپرده میشه، ارقامی که از این دستگاه ها گرفته میشه ارقام دقیق باشه که در همه از این جدول ها و نتایج فرمای نتایج که بر این مرد مخاطبین یا بر از اینا تسلیم داده میشه همون رقم دقیق در او رسانده شه.
خیلی تشکر بانو.
ولی برخی از حالت های اضطراری است که باید پیش بینی شوه از کمیسیون انتخابات.
مثلا امیر افشرده بگین که کوتا مثلا در و حق نظارت برتون داده شده،
دقیقاً در مثلا حادثه کندز و بغلان در شهر پلخمری صورت گرفت، این غیر قابل پیش بینی است. در این مورد ما خواستیم که بیشتر توجه بکنم، همچنان انتقال مواد از مرکز ولایت به ولسوالی‌ها نشود که این انتخابات هم بازم انتخابات شهری و شهری باشه که در شهرها
که بیشتر بر شما در نظارت بود. حالا است
موردی که بر اینا نقد داشته نهادهای ناظر که در نخستین جلسه برگزاری جلوگیری از رای تکراری را که اینا داشتن، نهادهای ناظر، احزاب، متخصصین ملی و بین المللی اونجا حضور داشتن و اما بار دوم جلسه دومی که برگزار شده بود فقط احزاب اونجا حضور داشته و ما از طریق توضیحات را که کمپانی درمالوگ برای استفاده از دستگاه بایومتریک می داشتن در او روز دعوت نشده بودیم از سوی کمیسیون انتخابات و همچنان در موارد اخیر چند بار ما درخواست کردیم از اعضای کمیسیون تا در این روزا جلسه ای را برگزار بکنه کمیسیون انتخابات
که نظارت شما نبوده بس حل مشکل رای تکراری دستگاه بایومتریک کمپانی درمالوگ.
بله.
حالا بر شما قناعت بخش است که کمیسیون میگه که موزلش حل شده یا شما هم همونطور از نظر خود؟ یا
نه خیر، این آگاهی بوده که ما از احزاب که اونجا حضور داشتن با گفتگویی که با این احزاب داشتیم و تنها نماینده احزاب در جلسه دوم برگزاری جلوگیری از رای تکراری اونجا حضور داشتن، ما این آگاهی را داشتیم که اونا اطمینان دادن، اونا هم بر ما که گفتن جلوگیری میکنه، عکس را و انگشت افراد را تشخیص میکنه و کمیسیون هم این مطمئن ساختن که ما وعده میکنیم که نمی کار تکرار نمیشه، ولی در این جلسه ما حضور نداشتیم.
خیلی تشکر. بین به پرسش قبلی که هزینه یک شهروند که رای میندوزه در صندوق چقدر بر شما تمام میشه؟
اول پلانی عملیاتی است در بخش انتقالات، نه تقویم است، نه طرز العمل است، نه چیز دیگه است.
موضوع دوم درست بیرون میشیم از این
موضوع هزینه یک رای یا یک رای دهنده، محاسبه است که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات یک محاسبه تخمینه شده، تقریبا سر هر رای دهنده $15 هزینه می آید و دلایلش بسیار واضح است. اول ای که کمیسیون مستقل انتخابات $59 میلیون از طرف جامعه جهانی به کمیسیون مستقل انتخابات دریافت میشه، اما به شکل فیزیکی نی، بلکه جامعه جهانی میارهای خود داره که به کدام میار اینا میتونه که این بودجه را به مصرف برسانه و اونا خودش با تیم تخنیکی این بودجه را به مصرف میرسانه. ای که اونا برگهای رایدهی در خارج چاپ میکنه، این مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات نیست.
اجازه بده کمیسیون کرده که حداقل همو 59 میلیون را که از جامعه جهانی دریافت میکنه، ولو با هزینه که در مقایسه ما با کشورهای همسایه کنار خود ما مثل پاکستان، ایران یا دیگر کشورها محاسبه بکنیم، یا حداقل کشورهای منطقه پر هزینه ترین انتخابات ما می داشته باشیم. خب نمیشد شما این پول، اگر انتخابات میره احتمالاً به دور دو شما بر ازو بتونین حداقل پولی از این پول بکنین.
ما از کشورهای دیگه بسیار تفاوت داریم، اما از لحاظ سطح آگاهی مردم، اما از لحاظ امنیت، هم از لحاظ جغرافی سیاسی، هم از لحاظ کاندیدا، هم از لحاظ رای دهندگان. به طور مثال در کشورهای دیگر به ریاست جمهوری 18 نفر کاندید نمیشه. اگر ما و شما دیده باشیم 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، اینجا 18 نفر کاندید است. هر کاندید مصرف خود داره.
اما اجازه بیشتر شما میگین که این
در کشورهای دیگر
اجازه بدید نمیره بگوین اجازه بدید که مردم بفهمند.
در کشورهای دیگر مردم آگاهی داره از پروسه ملی انتخابات. هر شخص میفهمه که انتخابات یعنی چی، رای ما چی قدر ارزش داره و در این پروسه ملی باید ما اشتراک کنم. اما در افغانستان ما در قریه‌جات، در ولسوالی ها، در بسیار جای دیگر تبلیغات از طرف کمیسیون مستقل انتخابات میشه. ما بیشتر از 400 بیلبورد کلان در کل شهرها نصب کردیم. ما بیشتر از 80 رسانه اعلانات به 80 رسانه دادیم. ما بالاتر از 900 مبلغین مقرر کردیم که خودش این مصارفات زیاد میشه و همچنان در سه هماهنگی بین نهادهای ناظر، نهادهای زیرفت و همچنان حکومتی و همچنان اکشار دیگر که به شکل مستقیم و غیر مستقیم در امی پروسه سهم خود داره، نقش خود داره، کمیسیون مستقل انتخابات با نظر داشتی ظرفیت و همچنان بودجه خود امرای اونا پیش رفته، هماهنگی را ایجاد کرده. در سه امکانات اگر ما کمیسیون مستقل انتخابات با نهادهای دیگر مقایسه کنیم، کمیسیون مستقل انتخابات با مراتب امکاناتی کم داره.
بسیار تشکر.
اما این کلی دلایل یک جا میشه و ما گفته میتونیم که هزینه یک رای دهنده با مقایسه کشورهای دیگر در افغانستان زیاد است و دلایل بسیار واضح ما داریم.
برای دلایلش باز میگردم به شما. بیاین از بنرسا بپرسم که ما حداقل در افغانستان 3.5 میلیون فقیر زده داریم. اگر ما یک محاسبه داشته باشیم در کشوری که با این وضعیت روبرو هستیم، انتخابات پرهزینه که حتی شفافیت از او شک و تردید وجود داره جا داره؟
متاسفانه در افغانستان نامی از انتخابات وقتی برده میشه خود انتخابات یک پروسه چالشزا است و همگی وقتی که نامش رمش نو شاک زده میشه. نظامهای انتخاباتی و طریق انتخاب شدن کاندیداها هم در کشورهای مختلف فرق میکنه که مثلا اگر در آمریکا یک انتخابات صورت میگیره اونا بین احزاب انتخابات صورت میگیره بعد دو نفر که اکثریت آرا را میبره و بین افراد بین احزاب اینا نهایی میشه بعد اینا وارد رقابت عمومی میشوند که عراقی حق پرست نسبت به ما شاید بیشتر بفهمند. در مورد پرهزینه بودن انتخابات افغانستان از جمله پرهزینه ترین انتخابات ها بوده و مطمئنا نظر به این که افغانستان یک کشور مصرفی هست نسبت به تولیدی و اکثر موارد هم که کمیسیون انتخابات خودشان اعلام کرده مواد حساس را تواناییش را اینجا بر تولیدش ندارن، حتی با کمپانی را که اینا قرارداد کردن و دستگاه بایومتریک آوردن و اپلیکیشن تازه ای را که اون انستال کردن این قابلیت تشخیص چهره را در ولایات نداره که خود کمیسیون انتخابات گفتن ایده و دلیل همی بوده که کمپانی در مالک گفته که اینا پول بیشتر را باید بپردازن تا اینکه دستگاه قوی تر نسبت به این دستگاه را با کمیسیون بتن، به خاطر از اینکه اینمی دستگاه را که حالا این دستگاه بایومتریک وقت کمک کردنی ظرفیتش کمتر است و در پهلوی از مواد غیر حساس هم از بیرون از افغانستان وارد میشه که کمیسیون انتخابات دلیل وارد کردن این مواد را همچنان دست برده افراد زورمند و یا افراد دیگر بر موارد و یا موادی که در انتخابات استفاده میشن میدانن. اما میشه اینا یک پلان مشخص، پلان عملیاتی یا هم طرز العمل یا هر موارد دیگه ای را که خود از اینا میخوان بسازن یا ایجاد بکنن تا حداقل از مصرف یا از پرهزینه بودن انتخابات جلوگیری بکنن. به نحو اینا میتونن یک خلاقیت را در این قسمت داشته باشن در مورد استفاده از برگه ها، در مورد چاپزی در داخل افغانستان، استفاده از مطبعه دولتی یا هم در داخل خود کمیسیون مطبعه خاص اینا داشته باشن، در موارد استفاده از نیروی انسانی. خب در کل اینا میتونن یک پلان خاصی داشته باشن برای اینکه از این هزینه
باشه با نورسا که حداقل از این پول ها شفافیتش در نظر گرفته شود و یک حسابدهی وجود داشته باشه که حداقل پیش مردم واضح شود که این پول در جایش مصرف شده.
کمیسیون انتخابات پس از اینکه همه مصارف خود را انجام میده همانند از اینکه کاندیداها در جریان کمپاین پولی که برشان اختصاص داده شده اینا مکلف هستند در روز سکوت مصارف خود را گزارش بدن به کمیسیون انتخابات که چقدر در کمپاین خود استفاده کردن، مقدار چقدر بوده، در کجا استفاده کردن، منابعی از کجا بوده که یا پول خود استفاده کردن. کمیسیون انتخابات هم میتواند پس از برگزاری انتخابات طی یک کنفرانس و یا نشست ایرا بر مردم، بر کاندیدا، بر همگی جهانیان از همه پولی که مصرف کردن حتی اگر برای تحقیق آموزش بودن
خلاصه شوه پولی که هزینه میشه در حتی
موارد مشخص مثلا که اگر اینا در موارد استخدام کارمندا بوده پول مثلا ناظرین داخلی و خارجی که از بیرون آمدن و اینا داشتن در جریان پروسه در همه از این موارد اینا میشن مشخص مصارف را کردن بر ملت آگاهی بدن.
ناظرین در بحث نظارت از هزینه پول دخالت داره؟ شما نظارت میکنین؟
تا هنوز که نه اینا نظارت دارن یا نه.
اگر انتخابات به دور دو بره احتمالش چون 18 نامزد است طبعا دو نامزد پیشتاز می باشه و سرانجام رأی از اینا گونه میشه که طبعا میره انتخابات به دور دو، این احتمال در انتخابات های گذشته بوده و یا عملی شده، شما آمادگی برای دور دوم از بابت هزینه اگر داشته باشین و این مقدار پول بیاین در انتخابات دور اول هزینه بکنین و جامعه جهانی هم کمک نکنه برتون، گزینه بعدی که کمیسیون مستقل انتخابات روی دست خواهد داشت چه خواهد بود؟
خب در ارتباط اگر انتخابات به دور دو بر کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ بودجهوی کدام مشکل نداره و این بودجه که 149 میلیون دلار در دسترس کمیسیون مستقل انتخابات است کاملا نمادگی برای هر دو انتخابات کمیسیون داره. موضوع استراتژی برای خودکفایی مطرح شد که یک از اهداف عمومی و کلان کمیسیون مستقل انتخابات هم است که ما از لحاظ بودجوی، رهبری و همچنان پرسنل کمیسیون مستقل انتخابات در سالهای آینده باید خود به خودکفایی خود برسه که در این عرصه یک از نمونه های بسیار مهم 90 میلیون دلار بود که از طرف حکومت تمویل شد. یعنی بودجه که 90 میلیون دلار از طرف حکومت داده میشه به کمیسیون مستقل انتخابات، معنیش ایست که دولت افغانستان و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات با وقت و زمان از لحاظ بودجوی میخواد که خود کفا شود و شما در جریان هستی که تنها 59 میلیون دلار از طرف جامعه جهانی تمویل شده و در سالهای پیش به مراتب بودجه از طرف جامعه جهانی که تمویل میشد زیاد بود از حکومت. ما دیدگاه کمیسیون ایست که با وقت و زمان هم از لحاظ رهبری، هم از لحاظ بودجوی و هم از لحاظ پالیسی سازی و همچنان نظارت کمیسیون مستقل انتخابات به خودکفایی خود برسه، که در این عرصه خوشبختانه باید بگوییم که در نظام انتخاباتی ولسی جرگه یک رهبری کاملا افغانی بود. هیچ نوع رهبری خارجی در پروسه نظام انتخاباتی ولسی جرگه موجود نبود و از طرف افغان ها رهبری شد، که در این دور باز هم از طرف وقتی که قانون نو با وجود آمد، قانون انتخابات و تعدیلات در قانون انتخابات با وجود آمد، دو کمیشنری خارجی بدون تصامیم که اونا نمیتونه رای خود استفاده کنه در نشست های کمیسیون مستقل انتخابات حاضر است که اونا هم در بخش رهبری کدام سهم نداره. خب در
آقای حق پرست یک پرسش داشته باشم، خیلی کوتاه، خیلی ببخشین که وقت برنامه کم است. ما میخوایم بپرسم که پیش رای دهنده طور یک احساس پیدا نشه که گویا یک روند تازه است که اگر رای ما هزینه برمیداره، چون در انتخابات گذشته این موضوع مطرح نبوده، کم معلومات بتین که پروسه رایدهی که یک شهروند رای میده از کدام روندها عبور میکنه که او هزینهش 15 دلار تمام میشه؟ که
دقیقا شنوندو خب دلایلش بسیار واضح از پابریگه ها نیست، مطبعاتی که ما سرش اعتماد داشته باشیم بدبختانه در افغانستان موجود نیست. کمیسیون هم یک مطبعه و یک چاپخانه کلان در کمیسیون هم موجود نیست و همچنان از لحاظ سیکوریتی کمیسیون با یک سلسله مواد حساس نیاز داره که اینا را تهیه کنه در بیرون از کشور. مثلا چطور شما استیکر در کشور در داخل چاپ میکنی؟ این استیکر کی ضمانت میکنه که استیکر در
مجموع بخش امنیت، چاپ برگه ها، تماما اینا هزینش بر یک رای دهنده 15 دلار میشه.
ببین هم از لحاظ امنیت انتقالاتی که از طریق زمین میشه کاملا از بودجه کمیسیون مستقل انتخابات تمویل میشه. مثلا در بخش امنیتی، در بخشی که ما آپارتمان ها نداریم، مثلا جای مناسب برای کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت نیست، بکرایه گرفتیم خانه های شخصی را بکرایه گرفتیم، موترهای زری، مثلا یک سلسله مواد دیگر که این دلایل ازی میشه که هزینه انتخاباتی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات رهبری میشه زیاد میشه. اما یک چیز که ما بازم باید واضح کنم که به مراتب این بودجه از بودجه هایی که در انتخابات 2009، 2014، 2006 از طرف جامعه جهانی تمویل میشد بسیار کم است. یعنی شاید ما در این راوند به 159 میلیون دلار انتخابات میکنیم، 149 میلیون، اما در انتخابات های گذشته به صدها میلیون دلار در این پروسه به مصرف میرسد.
بسیار تشکر. بون رسا، ما میخوایم بپرسم که نگرانی کلیتون چی است و در هفته های پیش رو کمیسیون باید کدام کارا رو انجام بده که زودتر بتونیم به این پروسه برسیم؟
موارد قبلی شک شما هم گفتین، ما یاد کردم که در مورد بایومتریک بود، امنیت دقیقا بود، آموزش کارمندای که استخدام میکنن هست، همه مورد. در کل بر ما سلامت پروسه، قانونی بودنش و مسئولیتش مهم است. تایی که باز هم نتیجه انتخابات مهمتر از برگزاری انتخابات است، تایی که به مثل انتخابات های گذشته خدای نکرده نتیجه این انتخابات همچنان زیر پرسش بره و مشروعیت زیر سوال بره.
خیلی تشکر.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. موسیقی